بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث نمط سوم اشارات و تنبیهات رو رسیده بودیم به ابتدای الفصل السادس، اشارتون فهاز الجوهر و فیک واحدون بل هو انس عند التحقیق. در این فصل ششم خب مستحضر هستید که در فصول پیشین ابن سینا مطالب متعددی رو اثبات کردند. ابتدا این مطلب رو بیان کردند که هر شخصی ذات خودش رو ادراک می کند و در این ادراک در واقع مدرک و مدرک یک امر واحد هستند. و اون امر واحدی که کار ادراک رو انجام می دهد چیزی غیر از جسم و مزاج هست. یعنی شما در مقام ادراک نمی توانید مدرک را اعضاء بدن که جسم است یا مزاجی که همون کیفیت معتدل مرکب از عناصر اربعه بسیط هست نسبت بدید. و در واقع مدرک انسان همونیه که انسان با ضمیر انا و من از او یاد میکنه. بعدش اومدن در فصول پیشین وجود نفس رو از طریق وجود حرکت و ادراک اثبات کردند و نفس رو در مسئله مزاج حافظ و جامع در واقع مزاج دانستن. مفصل اینها رو بحث کرد. در این عبارت فهاذا الجوهر و فیک واحدون بل هو انت عند التحقیق میخوام بفرماین اون جوهری که در فصول پیشین ما اثبات کردیم و به واسطه حرکت و ادراک گفتیم حافظ مزاج است و امثال اینها، این جوهر همان چیزی است که تو از او با عنوان نفس یاد میکنی و با ضمیر انا و من بهش اشاره میکنی. یعنی تصور نشود که او جوهر مدرک که حافظ مزاج هست او چیزی غیر از این نفس تو هست. نه خیر، نفس و اون جوهر مدرک یک چیز است. بله، یعنی هویت انسان به واسطه نفس اوست که هم نام جوهر به خود میگیرد و هم نام مدرک. در واقع مفاهیمی مثل جوهر و مدرک که به نفس نسبت داده می شود تفاوت اعتباری با هم دارند. نفس را به اعتبار اینکه وجود مستقلی دارد و مانند اعراض وابسته به موضوع نیست جوهر می نامند، و همین نفس را از آن جهت که ذات مجردی دارد و در فعل خود تعلق به ماده و بدن مادی دارد نفس می نامند. و همچنین از اون جهت که حقیقت هر ذی نفس یا بفرمایید هر انسانی را تشکیل می دهد بهش میگن ذات، چون اشاره دارد به ذات انسان. بله، خواجه نصیر طوسی می فرماین که چرا ابن سینا آمدن گفتن که فهاذا الجوهر و فیک واحد، این جوهر مدرک در تو یکی است و همان هویت توست؟ به خاطر اینکه مشخصاً اون چی که از روی حرکت ارادی از انسان صادر می شود و یعنی اون عامل حرکت ارادی در انسان و همچنین اون عامل ادراک در انسان با همدیگه عینیت دارند و این یک امر بدیهی است. حاج نصیر می فرماید این یک امر بدیهیه. مثلا من وقتی حرکت می کنم راه می روم میگم من راه رفتم. وقتی ادراک میکنم میگم من دیدم، من شنیدم. هیچ انسانی چه فلسفه خوانده باشد چه نخوانده باشد بین من در اون مثال من میخورم من راه میروم و من در اون مثالی که میگه من میبینم من میشنوم فرقی نمیذاره. همان من که میبیند همانی است که راه میرود و همانی که راه میرود همان منی است که میشنود و میبیند. دقت میکنی؟ لذا این یک امر بدیهیه. مطلب دیگری که حالا خواجه نصیر مطرح میکنن در مورد عبارت و هو انت عند التحقیق هست. چون میفرماین تو یقینا میدانی که حرکت تو به واسطه اراده تو هست و تو به واسطه اون مشاعر یا به واسطه عقلت ادراک میکنی. در اون ادراکات کلی عقل واسطه ادراک است، در ادراکات جزئی از نظر فلاسفه مشا قوای بدنی در واقع کار ادراکات جزئی را انجام میدهند. و همچنین میفرماید که شما میدانید که مزاج تو پیوسته باقی است حتی اگر 100 سال عمر بکنی، و زمانی که اجل بدان میرسد این مزاج از هم میپاشد و بدن در مسیر انحلال و انفکاک قرار میگیرد. نکته دیگری که خواجه نصیر اضافه میکنن اینه که چرا در فصل پیشین ابن سینا به واسطه حرکت و ادراک وجود نفس رو اثبات کرد نه به واسطه افعال نباتی؟ خب شما میدانید که هم رشد و نمو که فعل نباتی است به نفس نسبت داده می شود، هم متحرک بودن و مدرک بودن که جزء افعال حیوانی است به نفس نسبت داده می شه. هر سه اینها کار نفس، چه نمو و رشد باشد چه ادراک و حرکت باشد. خب شاید یک کسی سوال بپرسه بگه آقا ابن سینا آمد از راه حرکت و ادراک وجود نفس رو اثبات کرد، خب خوبه، حالا چرا از نمو که اون هم از افعال نفس است از اون راه وجود نفس را اثبات نکرد؟ به بحث نمو چرا نپرداخت؟ حاجی نصیر می‌فرمایند که چون صدور حرکت و ادراک به عنوان دو فعل از افعال نفس اینها بدیهی است، یعنی انسان با اندکی تأمل و توجه متوجه میشه که حرکت و ادراک از نفس او سر میزند، ولیکن در مورد صدور افعال نباتی چه بسا انسان شک بکند، یعنی اون بداهتی که در صدور حرکت و ادراک از نفس انسانی هست و ما به راحتی متوجه میشیم، در مورد صدور افعال نباتی مثل رشد و نمو ممکن انسان شک بکنه. چرا ممکنه شک بکنه؟ چون رشد و نمو معمولا به بدن نسبت داده میشود. شما مثلا میگی دست و پای من رشد کرد، اعضای بدن من رشد کرد، قد من بلندتر شد، وزن من زیاد شد، و اینها مستقیما به بدن نسبت داده میشود. لذا ممکنه کسی شک کنه بگه آقا من چجوری رشد و نمو رو به نفس نسبت بدم؟ بله، یعنی اون اسنادی که میشود به راحتی در مورد حرکت و ادراک به نفس انجام داد و ما حرکت ادراک رو به راحتی به نفس نسبت بدیم، این رو در مورد نمو به این سادگی نمیشه انجام داد. چه بسا کسی بگه که آقا رشد و نمو از اون مواردی است که در واقع مربوط به بدن من هست و نفس من دخالتی در این رشد و نمو نداره، چون مستقیما این رشد و نمو را در بدن می‌بینه. خب این توضیحات را که در مورد عبارت ابن سینا خواجه نصیر توضیح میدن، بعد وارد عبارت بعدی میشن و له فروع و قوا منبسطون فی اعضائه. پس عبارت اول این شد فهذا الجوهر فیک واحدون، که در واقع این عبارت میشه نتیجه فصول پیشین. حالا که اثبات کردیم یک نفسی هست جامع و حافظ مزاج و او غیر از در واقع یعنی یه جوهری هست که جامع و حافظ مزاجه و او غیر از بدن توست، باید بدانی که این جوهر در تو یکیست، یعنی همان توئیت تو هست. بل هو انت عند تحقیق. بله، اگر با تأمل و با عینک تحقیق بنگری این جوهر همان تو خواهی بود، یعنی همان نفس تو است. حالا عبارت بعدی و له فروع و قوا منبسطون فی اعضائک، اشاره دارد به چی؟ اشاره دارد به همون قوای نفس. یعنی از اینجا به بعد ابن سینا میخوان زمینه رو فراهم کنن برای اینکه وارد بشن در بحث فروع و قوایی که در اعضاء بدن انبساط پیدا کرده، یعنی پراکنده شده. این منبسطون یعنی پراکنده بودن. دلیل ابن سینا در متن دلیلی رو برای این مسئله مطرح نمی‌کنه، ولیکن خواجه نصیر او دلیل مشهور فلاسفه را در اثبات این مطلب که چرا باید برای نفس فرو و قوا در نظر بگیریم این رو مطرح میکنن. ایشون میفرمایند که خب نفس از آن جهت که نفس یک حقیقت واحد هست، یک وجود واحد، ولیکن از همین وجود واحد گاهی ما افعال متقابل میبینیم که صادر میشه. افعال متقابل مثل چی؟ خود خواجه نصیر مثال میزنن، مانند شهوت و غضب. بله، خب مثلا شهوت کارش چیه؟ کارش دفع ملائم است، یا اصطلاحا میگن جلب، بخشید غضب کارش دفع ناملائمات است. یعنی غضب اون قوه ایست که آنچه را که با طبیعت انسان سازگار نیست دفع میکنه. مثلا وقتی انسان میاد یک چیزی را که به ضرر اوست و میبینه بهش آسیب میزند مشاهده میکنه، این غضبناک میشه، مثلا خشمگین میشه، و همین غضب باعث میشود که آنچه را که به ضرر اوست و به او آسیب میزند از خودش دفع بکنه. ولیکن شهوت برعکس غضب کارش جذب منافع، یا میگن جلب منافع، حالا خواجه نصیر میگه جذب، تفاوتی نمیکنه. یعنی شهوت اون قوه ایست که آنچه را که ملائم با طبیعت انسان است جذب میکنه و جلب میکند. خب اینا قشنگ قسیم هم هستن، نقطه مقابل هم هستن. یکی که غضب باشد کارش دفع ناملائمات است، دیگری که شهوت باشد کارش جلب ملائمات است. خب اینها رو نمیشه گفت که یکی هم، دوتا فعل متباین و متقابلن. و اگر افعال متقابل مثل در واقع دفع ناملائم و جلب ملائم از انسان سر میزند، اینها نشان از این دارد که این نفس قوای متعددی دارد. یعنی دلیل اصلی که فلاسفه برای نفس آمدن قوا ذکر کردن، صدور افعال متقابل و بعضا متباین هست که سبب میشه برای هر یک از این افعال یه مبدعی در نظر گرفته بشود و یه قوهی در نظر گرفته بشود غیر از مبدع اون فعل متقابل و متباین دیگه هست، مثل همین قوه غضب و قوه شهوت. البته میدانید که قوه غضب و قوه شهوت از قوای عقل عملی هستن. یعنی نفس که به صورت عقل عملی جلوه‌گر بشود قوایی دارد. سه تا قوه رو معمولا نسبت میدن تو بحث اخلاق ارسطویی. یکی همین قوه غضب است که دفع ناملائمات میکند، دیگری قوه شهوت است، شهوت به معنای عام، که جلب منافع و ملائمات میکند، و سومی قوه عقل است که در واقع اعتدال ایجاد میکنه در او شهوت و غضب. عقل عملی دقت داشته باشین، نه اون عقل نظری. خب این یک. و به قول خواجه نصیر میگن تو از آن جهت که شهوت چیزی را داری غیر از اون جهتی است که نسبت به چیزی غضبناک هستی. دلیل دیگری هم، یعنی عبارت دیگری هم خواجه نصیر دارد که او را هم میشود دلیل دیگری بر این مطلب دانست که چرا باید برای نفس قوای متعدد در نظر بگیریم. اونم این عبارت خواجه نصیر هست که الاشتغال به احدهما ربما یمانعها عن الاشتغال بالآخر. چه بسا مشغول شدن نفس به یک فعلی مانع بشود از مشغول شدن نفس به فعل دیگر. بله، چه بسا مانع بشود. اینکه حالا اینجا ایشون اشتغال به احده ما را میزنه به شهوت و غضب، لذا یک کسی میتواند این عبارت ایشون را ادامه همو شهوت و غضب بداند، ظاهرش هم همینه. ولیکن خود این عبارت رو احده ما را ما برداریم قماش رو و بگیم آقا احد الافعال، مثلا احد الافعال المتقابله، اینجوری معنی بکنیم مثلا. یعنی به جاش اینطوری بگیم، خود این میتواند دلیل دیگری باشد بر اینکه چرا باید برای نفس فرو و قوای متعدد اثبات بشود. همین که نفس در انجام دادن افعال متقابل این گونه هست که وقتی اشتغال به یک فعل پیدا میکند، او را از اشتغال به فعل دیگر باز می‌دارد. خود همین می‌تواند دلیل دومی باشد بر تعدد قوا. نمیشه که هم اشتغال به فعل الف داشته باشد و در عین حال به فعل ب که مقابل فعل الف هست و مباینه با اوست به او هم مشغول باشد. نمیتوانه مگر اینکه کسی نگاه حکمت متعالی و نگاه عرفانی داشته باشد و بیاد در مورد مثلا بعض نفوس قویه که به درجات عالی رسیدن چنین چیز رو مطرح کنه. بله، در نگاه عرفانی یکی از اسماء خداوند متعال لا یشغله شأن عن شأن هست، یعنی خداوند متعال به دلیل سعی وجودی و احاطه وجودی و نامتناهی بودن این گونه هست که اینجوری نیست که مثلا فرض بگیرید یک کاری خداوند را از انجام کار دیگر مشغول بدارد. لا یشغله شأن عن شأن، یعنی یک شأن پرداختن به یک امری او را از پرداختن به امر دیگر مشغول نمی کنه. و برخی از نفوس به دلیل اینکه در مسیر استکمال قرار می گیرند مظهر همین اسم خداوند متعال میشن مظهر لا یشغله شأن عن شأن. بله، و مثلا می بینید که امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در رکوع در عین حال که توجه به حق دارد انگشتر رو هم مثلا به عنوان صدقه به اون فقیر میدهند. اینها در مورد نفوس قویه ممکن هست، ولیکن در مورد نفوس ضعیفه بله باید گفته بشود که الاشتغال به احد الافعال المتقابله یمانعها عن الاشتغال بالآخر. نفوس ضعیفه این گونه هستند. اگر بخوایم اینها رو دلیل مستقل حساب کنیم همین را باید در مورد نفوس ضعیف مطرح بشن، و الا نفوس قوی این گونه نیستند و میتونن در آن واحد به هزار امر توجه داشته باشن به دلیل همین سعی وجودی. شما وقتی میرید حرم امام رضا علیه السلام مثلا زیارت میکنید، خب اونجا نمیشود که امام رضا علیه السلام فقط توجه به یکی از زائران خودش داشته باشه. میبینید در آن واحد توجه به همه زائران خود دارد، مثلا حاجت خیلی را در آن واحد برآورده میکنه. نه، نشان از اون قوی بودن نفس است. خب اونا مباحثی است که مبتنی بر مبانی عرفان نظری و گاهن مبانی حکمت متعالی است دیگه. تو فلسفه مشا اینها رو نمیشود خیلی انتظار داشت یا اثری از اینها در فلسفه مشا دید، نه در حال اشارات و تنبیهات. در کتابهای دیگر ابن سینا هم از این مباحث خیلی مطرح نشده. حالا خواجه نصیر مطلب دیگری هم اضافه میکنن، اونم اینه که خب اگر در واقع این قوا و فرو برای نفس اثبات شد، چرا ابن سینا اینها رو با دو واژه تعبیر کردن؟ و ابن سینا گفتن وله فرو اون و قوان اون بستتون فی اعضایک، یعنی برای این جوهر فرو و قوایی است که در اعضای تو پراکنده شدن. چرا اینا رو آورد مثلا جدا کرد؟ ایشون تفاوت این دو واژه را، یعنی فروع و قوا را، یک تفاوت اعتباری میدانند. بله، مثلا میگن به اعتبار فلان قوا گفته میشود، به اعتبار بهمان مثلا فروع گفته میشه. ایشون میفرمایند که این فروع و قوا را به اعتبار اینکه مبدأ تغییرات است، یعنی سرچشمه و خاستگاه اون افعال متغیر و گوناگون هست، به این اعتبار میگن قوا. و همینها رو از آن جهت که به تنهایی کاری انجام نمیدهد، بله از آن جهت که در واقع نفس به تنهایی این کارها رو انجام نمیده، نفس اینها در واقع سایه ای از نفس هستن، فروع نفسن، یعنی اون نفس اصل است، اینها فرع اویند، اینها مستقل از نفس که کاری انجام نمیدن. لذا به اعتبار این که این فروع و قوا مستقل از نفس نیستن در افعالی که انجام میدن، به همین اعتبار اینها رو فروع گفتند، چون اینا مرتبط با بدن هستن، ارتباط با بدن دارن. در واقع این فروع گفتنشان از دو جهته، یکی از این جهت که مستقل از نفس نیستن بلکه نفس اصل است و اینها فرع اویند، پس باید بهشون بگیم فروع. همچنین به دلیلی که یک ارتباطی هم حالا دلیل نیست و این فرو توضیح میدن در واقع حاجی نصیر، این فرو ارتباطی با بدن هم داره، یعنی این فروی که مستقل به دلیل عدم استقلال از نفس آنها رو فرمی نامیم، اینها ارتباط با بدن هم دارن. لذا ای عبارت منبسطن فی اعضائک را در واقع ابن سینا آمده گفته که این قوا منبسط در اعضای تو هست. حالا یک چیز دیگری هم میشه مطرح کرد، حالا خوب بود خواجه نصیر به اون مسئله هم بپردازه. خب شما در فلسفه نهایت الحکمه، کتاب نهایه، در اون بحث قوه و فعل خواندید علامه طباطبایی در ابتدای بحث معانی گوناگون قوه را ذکر کردن، که گفتن گاهی قوه گفته میشه از آن جهت که مبدع فاعلی است، گاهی قوه گفته می شود از آن جهت که مبدع انفعال است، یا مبدع فعل است یا مبدع انفعال. بله، قوه به معنای اون چه که تأثیر می گذارد میشه مبدع فاعلی. بله، لذاست که میان به نفس قوا رو نسبت میدن. این قوای نفس که شما میشنوید میتونید اینجوری بگید، بگید آقا اون قوای نفس را قوا گفتن به اعتبار اینکه اینها مبدع فعل و تأثیرند. یکی قوه مدرکه است، دیگری قوه محرکه. قوای مدرکه مبدع و مؤثر در فعلی هستند به نام ادراک، قوای محرکه مبدع و مؤثر در فعلی هستند به نام حرکت. اگر حاج نصیر در تبیین بچه تسمیه قوا اینو میگفتن بهتر بود، ولیکن اینکیشون گفتن مبادی تغییراتن، به سر اینکه این قوا مبدع تغییرن بهشون قوا گفته نمیشه. باید وقتی شما میایید اعتبار سنجی میکنید، میگید به اعتبار فلان قوا میگیم، باید اون کلید واژه قوا و معنا و موضوع له اون رو در نظر بگیرید. خود قوا یا قوه در لغت به چه معناست؟ اون معنای لغوی رو در نظر میگیرن، به اعتبار اون معنای لغوی توضیح میدن. خب در معنای لغوی قوا مبدع تغییر بودن نخوابیده، در معنای لغوی قوه یا قوا که جمع قوه هست مبدع فعل یا مبدع انفعال بودن خوابیده. خب اینجا میشه مبدع فعل، چون مبدع فعلی هستن و افعال نفس به واسطه اینها سر میزند به اینها گفته شده. این تعبیر خیلی دقیق تر است از آنچه که خواجه نصیر اینجا مطرح کرده. دقت میکنید؟ نکته دیگری هم حالا خوب بنده اضافه بکنم مهمه، حالا که دیگه خواجه نصیر رو اینها توضیح ندادن چون با مبانی خودشون سازگار نیست، اینا فلسفه مشایان، اینه که چرا ابن سینا گفتن لهو فروعن و قوان منبسطن فی اعضائک. چرا اینو میگه منبس پراکنده در اعضای بدن توه؟ خب اینم باید بدانید که بر اساس مبنای و مبانی فلسفه مشا گفته شده. خدمت شما عرض کردیم در جلسات پیشین که اون قوه‌ای که مجرد است در نفس از نظر فلاسفه مشا فقط قوه عاقله است. به تعبیر دیگه اینا نفس را فقط در مرتبه قوه عاقله مجرد می‌دانند و دیگر قوای ادراکی و تحریکی را که حالا در فصل بعدی بحثش خواهد آمد، اینها رو در واقع فلاسفه مشا مادی می‌دونند، لذا در مغز یک مکان و محلی براش در نظر میگیرن. هم قوای ادراکی و هم قوای تحریکی غیر از قوه عاقله که قوه ادراکی است، غیر از او همه را مادی میدانن. وقتی مادی بدانی باید در اعضاء بدن براش محلی در نظر بگیری. وقتی مادی باشد ظرف این قوا نفس نخواهد بود، چون نفس مجرد است. پس ظرف قوا باید بدن باشد. پس رحلیه دیگه، انسان معجون مرکب از نفس و بدن است. و اگر شما قوا را مادی بدانی ظرفش هم باید مادی باشد، لذا ظرفش هم میشه اعضای بدن. لذاست که بر اساس همین مبانی است که ابن سینا ناگزیره وقتی بحث از فروع و قوا رو مطرح میکنه بیاد بگه منبسطن فی اعضائک، در اعضای بدن تو پراکنده شده غیر از قوه عاقله. چرا قوه عاقله رو استثنا نکرده؟ به خاطر اینکه قوه عاقله همون نفس ناطقه است. از نظر اینها نفس ناطقه قوه عاقله، قوه عاقله نفس ناطقه، فرقی نمی‌کنه. دقت کنید تفاوتشون اعتباری است. لذاست که اونجا دیگه نیامدن جدا بیان مطرح بکنن. اینم نکته‌ای است که شما باید توجه داشته باشید که چرا ایشون تعبیر کردن به منبسط فی اعضائک. ولیکن می‌دانید بنابر مبانی حکمت متعالیه این قوا همه مجردن. نفس با همه قوایی که دارد مجرد است. هم قوه حس مشترک مجرده، هم قوه خیال، قوه حافظه، قوه عاقله، قوه واهمه و به تعبیر خواجه نصیر و تعبیر حکیم سبزواری در منظومه ان نفس فی وحدتها کل القوا و فعله فی و فعلها فی فعلها قد انتوا. نفس با وحدتی که دارد کل قوا هست. در واقع اونجا بدانید اینطوری باید تعبیر بکنید، بگید آقا نفس یک حقیقت واحد است، ولیکن این حقیقت واحد به گونه ها و به صورت های گوناگون جلوه می کند. گاهی حقیقت واحد نفس به صورت قوه عاقله جلوه‌گر می شود. کی؟ وقتی که این نفس مدرک مفاهیم کلی است، یعنی ادراک کلیات می کند. گاهی حقیقت نفس به صورت قوه خیال جلوه‌گر می شود. کی؟ وقتی که نفس مدرک صور جزئی است. گاهی حقیقت نفس به صورت قوه واهمه جلوه‌گر می شود. کی؟ وقتی که نفس مدرک معانی جزئی است و هاکذا. دقت میکنید؟ یعنی این نفس است که به صورت‌های گوناگون جلوه‌گر میشه و تجلی میکند و قوای مختلف پیدا میکنه. نه اینکه یه نفس داشته باشیم یه قوا داشته باشیم بعد بگیم مثلا فرض بگیرید نجار و ابزار نجاریش باشد. در مثال نجار و ابزار نجاری، نجاری داریم و اره ای هست و این اره وجودن چیزی جدایی از نجار است، اگرچه مرتبط با نجار است، ولی در نگاه دقیق حکمت متعالیه نفس و قوای حقیقت واحدن. در واقع وقتی نفس مثلا مدرک کلیات است، دیگه اسم نفس میشه قوه عاقله، مثلا کل هیکل نفس قوه عاقله میشه. وقتی نفس مدرک جزئیات، کل هیکل نفس میشه چی؟ قوه خیال. وقتی مدرک معانی جزئی است، کل هیکلش میشه وهم. یعنی گاهی نفس ما به صورت قوه واهمه در میاد، جلوه‌گر میشود. اصلا کل اسم نفس میشه وهم دیگه اینجا. نه اینکه یه گوشه از نفس کار وهم انجام بده، یه گوشه کار خیال انجام بده، یه گوشه کار عقل انجام بده، اینجوری که نیست. مثلا بیا، چون نفس میدانید که بسیط است. بله، ان نفس فی وحدتها، در اون وحدت و بساطتی که دارد کل القواست. وقتی شما نفس رو بسیط بدانید، مثل بدن نیست که مرکب از اجزاء مقداری باشد، بگیم این قسمتش دست، آن قسمتش پا، این قسمتش چشم، اون قسمتش گوشه. او بسیط، نفس مجرد ذاتن. وقتی بسیط باشد، اون معنای از اعضای بدن رو که شما در مورد بدن مطرح می‌کنید، در مورد قوا و نفس نمیتونید مطرح کنید. اینم بحث مهمی است که شما باید بهش توجه داشته باشید، که در نگاه حکمت متعالیه ان نفس فی وحدتها کل القوا. در ادامه ابن سینا وارد بیان مسئله دیگری میشن با این عنوان: و اذا احسست به شیء من اعضائک شیئا او تخیلت او اشتهیت او غضبت فلان. و اول توضیح بدیم بعد متن رو تفسیر. اینجا ابن سینا در ادامه اون سخنی که تو فصل ششم داشتن، میخوان به ارتباط نفس و بدن اشاره بکنن. بله، ارتباط نفس و بدن، بدن و قوایی که قوای بدن که در نفس تأثیر میذارن، خب اینها مؤثر در نفس هم. همانطور نفس هم مؤثر در بدن هست، یعنی تأثیر و تأثیر میان نفس و بدن یک تأثیر و تأثیر متقابل هست، یک فعل و انفعال چی هست؟ متقابل هست. برای اینکه این مسئله را ابن سینا توضیح بدن، خب مثال هایی میزنن. حالا ما میگیم مثال هایی رو اضافه می بعد متن رو تطبیق میدیم. مثلا کسی که میاد یک صدایی را از طریق گوش میشنود یا چیزی را از طریق چشم چی میکنه؟ میبیند. بله، به دلیل ارتباط نفس با قوایی که دارد، اینا باعث میشن که این گوش و چشم باعث میشه که به دلیل ارتباطی که نفس با اینا دارد، هیئتی در نفس به وجود بیاد، پدید بیاد، یک حالت و هیئتی در نفس پدید بیاد، که بعد میفرمایند که اگر این حالت و هیئتی که در نفس پدید آمده سریع الزوال باشد، بهش میگن حال. بله، اگر زود زائل بشود، از میان رفتنی باشد، میگن حال. ولیکن اگر این هیئت بطیء الزوال باشد، یعنی در واقع در نفس رسوخ پیدا بکند، بله، ماندگار بشود، بهش میگن ملکه. نه، شما شنیدید حال و ملکه دوتا اصطلاح هست. حال به اون حالتهای نفسانی گفته می شود که سریع الزوال است، مثل اینکه یک کسی صدای مهیبی می شنوه در لحظه می ترسد، ولی بعد اینکه صدای مهیب رفت بعد دقایق و ساعاتی دیگه اون ترس ای بند خدا هم از بین میره. اینجوری نیست که یک بار که اون صدای مهیب رو بشنوه و بترسد دیگه تا ابد این ترس در جان او مثلا چی بشه رسوخ پیدا بکنه، نه، بله ممکنه خاطرات گذشته رو که به یاد میاره دوباره اون ترس برگردد، ولی نمیگن رسوخ ترس. رسوخ ترس یعنی اینکه دیگه از این به بعد از همه چی بترسد، کلا ترسو آدم ترسو بشه و ترس از این زائل نشود، چنین نیست. ولیکن اگر او در نفس چی بشود رسوخ پیدا بکنه، اصطلاحاً میگن بهش میگن ملکه، یا عادت هم بهش گفته میشود. این رو توضیح میدم. از این ور هم داریم، یعنی این بخش اول رو ابن سینا اختصاص میدن به تأثیر بدن و اعضای بدن در نفس، که این هیئت حاصل در نفس یا حال است یا ملکه، که بستگی دارد به رسوخ و عدم رسوخش. از اون ور هم ما مثلا مواردی داریم که برعکسه، یعنی مثلا نفس میاد چیکار میکنه بر روی بدن اثر میگذارد. مثالی که ابن سینا برای این مطلب میزنن مربوط میشه به چیز، به اون مثلا ادراکی که ادراک عقلی که از توجه به عظمت خالق در نفس انسان حاصل میشود. انسانی که در عظمت خداوند متعال میاندیشد، خب این به تعبیری میگن این قوه عاقل است دیگه، قوه عاقله در عظمت خدا اندیشیده. خب وقتی در این عظمت خدا و بزرگی خدا فکر میکند، هیئت عقلی خوف در نفس او به وجود میاد. یعنی عقل، یعنی هیئت عقلی چرا میگن؟ چون این ادراک ادراک عقلی است. خب اون هیئت عقلی خوف و ترس در نفس این انسان حاصل میشه و در واقع این ترسی که در جان اون انسان رخنه کرده از ادراک عظمت و اندیشیدن در عظمت خدا سبب میشه که در بدن او هم تأثیر بذاره. مثلا میبینید که موهای بدنش سیخ میشه، بدنش به لرزه در میاد. در حالات عبادی امیر مومنان امام علی علیه السلام هست دیگه، شنیدین که میگن سلمان یک بار دیدن که این امیرالمومنین مثل انسان مارگزیده در نصف شب در اون عبادت از خوف و خشیت الهی به خود میپیچید. درک میکنی؟ و این بزرگان بزرگی خدا را آنگونه که باید و شاید درک میکنن. حالا ممکنه امثال من این چیزها رو متوجه نشید. خب اینجا در واقع یک ادراک عقلی که هم ناشی از تفکر و اندیشیدن در عظمت خدا حاصل شده، او ادراک عقلی که همون خوف باشد، خوف از عظمت خدا در بدن او تأثیر گذاشته و اعضای بدن او را به لرزه در آورده است و در واقع به تعبیر عامی موهای بدنش سیخ شده. و اینا همه مثال است برای اون موردی که در واقع نفس بر روی بدن تأثیر می‌ذاره. یا موارد دیگری هم هست. شما مثلا یک چیزهایی رو وقتی تصور میکنید، حالا این تصورات رو ابن سینا مثال نمیزنه، دلیلش رو قبلا گفتم، چون تصورات در واقع همون ادراک‌های خیالی و جزئی است و ادراکات جزئی و خیالی از نظر ابن سینا مادی محسوب میشن، لذا اون ناگزیره به یک ادراکی مثال بزند که قوه عاقله اون رو درک کرده. چون اگر بخواد ادراکات خیالی و وهمی و اینها رو مثال بزنه، او برعکس میشه، ادراکات خیال و وهمی ظرفشون بدنه، اینا در بدن تأثیر میذارن و باید ایشون مثال بزنه برای اینکه برای مواردی که بدن در نفس تأثیر میذاره نه نفس در بدن. حالا من متنو که میخونم در ضمنش توضیح میدم، نگاه کنید عبارت رو. فاذا احسست بشیء من اعضائک شیئا او اشتهیت او تخیلت او غضبت القت العلاقه التي بینه و بین هذه الفروع هیئتا فیک حتی تفعل بالتکرار اذعان ما بل عادتا و خلقا یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکن الملکات. فرماید که یه زمانی که احسست به شیئن از من اعضای که شیئن، وقتی که به واسطه به چیزی از اعضای خودت چیزی را احساس میکنی، یعنی به واسطه اعضای خودت چیزی رو احساس میکنی، او اشتهیت یا آرزو میکنی، او تخیلت یا تخیل میکنی، در خیال خودت میاری اون را، او غضبت یا غضب میکنی. اینجا چه اتفاقی میفتد وقتی چه این احساسهایی در تو پدید میاد؟ علقت العلاقت التي بینه و بین هذه الفروق هیئتا، اون ارتباطی که بین اون جوهر یعنی نفس، جوهر نفس و بین این فروع هست، یک هیئتی را فیک در تو القا میکند. او ارتباطی که میان این فروع یعنی اعضاء بدن و میان اون جوهر نفسانی است، سبب میشه که یه هیئتی در تو حاصل بشود. یعنی این مثال، مثال چیه؟ مثال موردی است که بدن در نفس تأثیر میگذارد. بله، بدن در نفس تأثیر میگذاره. خب این تأثیرگذار، او هیئتی که در تو ایجاد شده به واسطه این اعضاء بدن، این کارهایی که مربوط به اعضا هست، حتی تفعل به تکرار عادتا، با این هیئت اگر تکرار بشود، یعنی هی انجام داده بشه، هی تکرار بشه، تفعل اذعانم ما، ایجاد میکنه یک اذعانم ما را. اذعانم ما یعنی تصدیق ما، اعتقادم ما، یعنی یه تصدیقی را، یک اعتقادی را، یه باوری را در تو ایجاد میکنه. بعد ابن سینا میگه بالاتر بگو، بل عادتا و خلقا، بلکه بالاتر، یک عادت و خلقی را در تو ایجاد میکنه. این عادت و خلق تعبیر دیگری از همون ملکه است که خدمت شما توضیح دادم. بله، ملکات را گاهی میگن عادت، گاهی میگن خلق. دقت میکنی؟ خلق در اصطلاح فلسفه اخلاق ارسطویی به اون ملکه‌ای گفته میشود که رسوخ در نفس پیدا کرده باشد و جمعش میشه اخلاق. بله، خلق اصلا تعریفش اینه، تعریف خلق اینه، در واقع حالتی در نفس که در نفس رسوخ پیدا کرده باشد. لذا عادت و خلق و ملکه سه تعبیر مختلف هستن از یک حقیقت و یک معنا. این عادت و خلق و ملکه‌ای که ایجاد میشه، یتمکنان، این عادت و خلق تمکن ایجاد میکنن در این جوهر مدبر. چه نوع تمکنی؟ تمکن ملکه. بله، یعنی به صورت ملکه در میان. پس این عادت و خلق تعبیر دیگر از اون ملکات است. خب اینجاست که در واقع مثال میزنن ابن سینا برای تأثیر بدن در روی نفس. حالا دقت کنید تو مثال ها، نکتهش اینجایی، ایشون وقتی مثال میزنن بحث شهوت و تخیل، ادراک خیالی و غضب و همه اینها را مربوط میدانن به بدن. برای چه؟ برای اینکه خدمتتون توضیح دادم مبنای فلسفه مشا اینه که غیر از قوه عاقله و اون ادراکات عقلی که قوه عاقله اونها رو درک میکند، بقیه موارد، چه اون قوای عقل نظری و چه قوای عقل عملی، همه مادی هم و در بدن محلی براش در نظر گرفته شده. دقت میکنید؟ لذاست که ببینید وقتی میگه اشتهیته شهوت یا غضبته، اینا شهوت و غضب از قوای عقل عملی هم خویشون مادی میدانه. تخیلته خیال از قوای عقل نظری است دیگه، قوه خیال، اینو مادی میدانن. چون مادی میدونن لذا محل مادی در بدن براش قائلن و اینها رو که مثال میزنن برای بدن مثال میزنن. میگه اینا افعال اعضاء تو هن و اعضاء بدن تو هن که بر روی نفس اثر میذارن، در حالی که بنابر مبانی حکمت متعالیه هیچ کدوم از این مثال ها درست نیست، چون همه اینها فعل نفس هن. ادراکات، چه قوای مدرکه و چه قوای محرکه که در ادامه خواهد آمد، همه اینها فعل نفس انسانی هستند و اینها به بدن ارتباطی ندارند. یعنی اگر بخوایم بر اساس مبانی حکمت متعالیه سخن بگیم، وقت این مثال ها میشه مثال بر موردی که نفس بر روی بدن اثر میگذارد، نه برعکس که ابن سینا انجام دادن. خب ببینید تفاوت مبانی رو چقدر مهمه، اینها رو با شما توجه داشته باشید. پس این بخش اول مربوط میشه به مبانی خود فلاسفه مشا. کما یقع بالعکس، همچنان که گاهی برعکس است. از اینجا به بعد مثال میزنن برای موردی که نفس بر روی اعضای بدن تأثیر میگذارد. فانه کثیرا ما یبتدع و تعرض علیه فتعرض فیه هیئت ما عقلیتا یا عقلیتون. میگه چه بسا گاهی چیه برعکس، یعنی چه در بسیاری از موارد، یبتدع و فتعرض فیه، میگه از اون ور آغاز میشود. چی؟ از اون ور آغاز می شود، یعنی از نفس، نفس میاد تعرض و فیه هیئت و ما عقلیه، در اون جوهر نفسانی یه هیئت و ما عقلی عارض می شود، یه حالت هیئت و ما عقلی عارض میشه. بر چی عارض میشه؟ در چی عارض میشه؟ در اون نفس. فتنتقلو یا فتنقلو العلاقت و من تلک الهیئت اثرا الفرو الالفرو ثم الالعضا. و این هیئت عقلی که در واقع در جوهر نفس حاصل شده است، عارض شده است، این او ارتباطه میاد، او عارض میشه بر نفس و نتیجهش این میشه که اون ارتباط میان نفس و بدن در واقع منتقل میکنه از اون هیئت. کدوم هیئت؟ هیئت عقلی که در نفس حاصل شده. چی رو منتقل میکنه؟ اثری را به فرو، به فرو یعنی همون قوای نفس، ثم الالعضا، سپس به اعضای بدن. دقت میکنید؟ از اون قوای عقلی به فرو که زیر شاخه‌های قوای عقلی هست که همون قوه خیال و حس مشترک اینها باشن، سپس به اعضا، بعدم به اعضای بدن منتقل میشه. و اعضای بدن که منتقل میشه چجوری میشه؟ مثلا میبینید بدن انسان به لرزه در میاد، موهای بدن سیخ میشود. بعد همین رو ادامه سطر بعدی میشه مثال همین مسئله. بازم دقت داشته باشین، ببینید ایشون گفتن فتعرض فیه هیئت ما عقلیتون، در جوهر نفس عارض میشود هیئت مایی که عقلی است. چرا گفتن عقلی؟ چون ایشون جوهر نفس را در مرتبه قوه عاقله مجرد میدانند، لذا اون هیئت ما که مثلا ادراکی که اونجا هم به حالت هیئت میشه، حالت ادراکی که در جوهر نفسی حاصل می شود یا بر جوهر نفسی عارض می شود باید عقلی باشد، خیالیانه نمیتونه باشد، چون اگر اون باشه دیگه اون مرتبه نفس نخواهد بود که میشه مرتبه بدن، چون اینا غیر از ادراکات عقلی را چی میدونن؟ مادی میدونن. این در این مبانیشون در همین مثال ها داره خودشون نشون میده. حالا مثالی که هیئت ما عقلیتون در جوهر نفس عارض شده چیه و رو بدن اثر گذاشته؟ انظر انک اذا استشعرت جانب الله عز وجل و فکرت فی جبروته کیف یقشعر جلدک و یقف شعرک، یقشعر جلدک و یقف شعرک. میگه نگاه کن او زمانی که تو توجه پیدا میکنی به سوی خداوند عز وجل و فکرت میاندیشی در جبروت او، یعنی در عظمت خداوند عز وجل میاندیشی، به تعبیر او دعای کنه فی جبروت کلتی غلبت بها کل شی، او جبروت و اون قدرت لایتناهی خداوند وقتی در اون میاندیشی چگونه پوست تو به لرزه در میآید، یک شعر رو یعنی می لرزد و یقف و شعر رو یعنی موی تو می ایستد، یعنی سیخ می شود در اصلاح آمیانه. بعد در ادامه می فرماین این هازه الانفعالات و الملکات قد تکون و اقوا و قد تکون و اضعف، این تأثیر پذیری ها و ملکات گاهی قوی است و گاهی چیه؟ ضعیف است. بله دیگه نسبت به نفوس متفاوته، به حسب استعدادهای گوناگونی که افراد مختلف دارن از حیث نفسانی و از حیث بدنی، این انفعالات تأثیر و تأثیرها ملکات هم قوی و ضعیفی دارد. یکی که اعتقادش بالاتر از ایمان بسیار بالایی دارد لرزه او بر بدن بیشتر است، ولی کسی که ایمان پایین دارد چه بسا چه هم حالت خشوع هم دست بده بهش وقتی در عظمت خدا میاندیشد، ولیکن بدنش به لرزه در نیاد. اینو برمیگرده به اون استعدادهای مختلف. ولولا هذه الحیات لما کان نفس بعض الناس به حسب العاده اسرع الى التحدث والاستشاطه غضبا من استشاطه غضبا من نفس بعض. اگه این هیئات گوناگون نبود که سبب در واقع قوی تر شدن و ضعیف تر شدن نفوس شده، لما کان نفس بعض الناس به حسب العاده اسرع الى التحدث، اگه این اختلاف استعدادی در نفوس نبود دیگه نفس بعضی از مردم به حسب عادت به پرده دری سریع‌تر از نفس دیگران نبود. یا مثال بعدی به استشاطت غضبن، استشاطت یعنی شدید الغضب بودن، استشاطه از ریشه شیطه، شیطه یعنی شدت، وقتی میگه استشاطت و غضبن یعنی شدت غضب. این که شما میبینید بعضی از نفوس به تحتک و پرده دری و همچنین این که غضبناک شدن، شدت غضبی که پیدا میکنن سریع‌تر است بعضی از نفوس نسبت به بعض دیگر، این ریشه در همین اختلاف استعدادها و اختلاف نفوس دارد. دقت می‌کنید؟ و همچنین ریشه در اختلاف همین حیات دارد، هم نفوس و هم حیاتی که عارضه بر نفوس میشه چون مختلف است، لذا اینها باعث میشه که اون افرادی که اهل گناه هستن به راحتی تحتک کنن، پرده دری کنن، حتک یعنی خیلی راحت که کسی گناهی میکند عین خیالش هم نیست، اینو میگن حتک. دقت میکنید؟ حتک حرمت. یه بار طرف بی احترامی میکنه، بی احترامی صرفه، حالا عارضه ای عارض شده، بی ادب شده لحظه ای، بی احترامی کرده، ولی بعد ناراحت میشه خودش. ولیکن بعضی از افراد هستن بی احترامی بی حرمتی نسبت به خالق و خلق میکنن، هیچ تفاوتی هم درشون هست، انگار نه انگار که اتفاق افتاده. اینا رو بهش میگن حتک، حتک حرمت. دقت میکنید؟ یعنی بی شرمی، بی حیایی، هر چی میخواین تعبیرش بکنید، پرده دری به تعبیر دقیق‌تر. خب این که میبینی بعضیا پرده در ترند نسبت به بعض دیگر، یا بعضیا غضبشون شدیدتر از بعض دیگر، برمیگرده به همین اختلاف حیات و اختلاف نفوس که در میان انسان‌ها مشاهده میشود حسب اون اخلاق فضیله و رذیله ای که دارن. خب تا ابتدای الفصل السابق فی تعریف الادراک و اثبات وجود ذهنی بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.